لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعمري ما علي من قتال من خالف الحق وخابت الغي من إدهان ولا إيهان خطبه 24 نهج البلاغه که البته خطبه نیست یک سخنی است یک کلمه است که در این بخش آمده است انشاءالله که خداوند همه ما و شما رو پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام و عمل کننده به نهج البلاغه قرار دهد صلواتی مرحمت فرمایی اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این کلمه جامعه که در قسمت خطبه ها اومده امیر علیه السلام در درجه اول یک موضع گیری در برابر اون ترور شخصیتی خودشون انجام میده و ثانیاً از همین افرادی که به امیر علیه السلام معترض هستن یا تو جامعه این افرادی که هستن سه تا راهکار بهشون یاد میده که شما اگر این سه راهکار رو انجام بدهید من علی برای شما ضامن هستم که قطعا در آخرت رستگار خواهید شد، اگر در این دنیا هم بهره مند نشوید در آخرت قطعا رستگار می شوید. پس این اجمال مطلب که در اینجا هست. اما خب اون ابتدا به این صورت شروع می شود ولعمری ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی من ادهان ولا ایهان. امر به معنای حیات، زندگی، ولعمری سوگنده یعنی به جان خودم قسم، به جان خودم قسم، ما علی من قتال من خالف الحق، به جان خودم قسم من در پیکار با کسی که از حق روی گردانده و خابت الغی، خبته به معنای گمراهیه، غیم گمراهی میشه و اینا، خابت الغی که در اینجا هست یعنی این شخص گمراه خودش در مسیر گمراهی هم قدم برداشته، یعنی یه دفعه از آدم بالاخره گمراه میشه، یه دفعه نه، خودش یه جوری میشه که با غی، با گمراهی، با این حالت انگار که بده بستون داره، اون سر اینو کلا میذاره، اینم سر اون کلا میذاره. خابت الغی یعنی افرادی که خودشون اصلا خوششون میاد وسائل گمراهی رو برای خودشون آماده کنن، یعنی طرف مخصوصا لجبازی میکنه، این لجبازی یه راهیه که آدم گمراه بشه و الا مثلا مسیر حق روشنه، این ور میداره مخصوصا چیکار میکنه؟ خودش لجبازی میکنه، تعصب داره، مسیر حق روشنه اما چون این تعصب داره خود به خود چی میشه؟ خابت الغی، یعنی اصلا دوست داره که واقعا در این گمراهی بماند. علی علیه السلام میگه من در پیکار با کسانی که با حق مخالفت میکنن و در این گمراهی قوتور هستن، در این مسیر گمراهی میخوان بمانن، من باکیم نیست که با این آب بجنگم. ما علی من قتال من خالف الحق و خابت القی من ادهان ولا ایهان. ادهان از دهن، دهن چیه؟ امین روغن دیگه. من ادهان یعنی روغن مالی کردن، یعنی من آدمی نیستم ماسمالی کنم، من آدمی نیستم که سازش کنم، مگر کسی رو ببینم که واقعا در برابر حق ایستاده و در گمراهی قوتور هستش، ما علی من ادهان، من آدمی نیستم که اهل سازش باشم، ولا ایهان، ایهان هم به معنای سستی، من آدمی نیستم که در برابر اینها اهل سستی باشم. گویا حالا طبق اون نظری که هستش امیر علیه السلام رو متهم می کردن که شما بالاخره هی توی جنگ این دست و اون دست می کنی، به راحتی نمی جنگی، چون امیر علیه السلام مثلا در برابر معاویه و اینها کلی نصیحت میکرد تا اونها برگردن. در جنگ جمل همین حالت رو داشتش، در نهروان همین حالت رو داره. در نهروان به قدری اینها رو نصیحت میکنه که از این 12,000 نفر هی دست دسته جدا میشن تا آخر سر 4,000 نفر یا 2,800 نفر در برابر امیر علیه السلام میستن. اینی که اینقدر با اینها کنار بیاد برای افرادی که میخوان زود کارو تموم بکنن علامت سواله. شروع کردن که علی علیه السلام هم اینجا چی شده؟ سست شده. علی علیه السلام هم اهل مصانعه است، اهل سازشگاریه، ولی تا حالا ما همه اینها رو از بین برده بودیم. چون هرچی جنگ های امام بیشتر میشه، مثلا در جنگ جمل تعداد یاران حضرت علی علیه السلام کمتره تا جنگ صفین، هرچی امام پیروز میشده تعداد یارانش چی میشده؟ بیشتر میشده. در صفین چند برابر میشود، در نهروان بیشتر میشود. رو همین جهت اون اول این میگن بابا ما که دیگه الان اینقدر جمعیتمون زیاده، چرا اینقدر اهل سازش هستی؟ علی علیه السلام میخواد این رو بگه که من اهل سازش نیستم، من نه سستم نه آدمی هستم که اهل سازشگاری باشم. ترور شخصیت کلن سخته، یعنی مثلا شما از صدر اسلام نگاه بکنید تا دوران خودمون، یکی از شیوه هایی که هست افرادی که مثلا توی یک مجموعه کار میکنن فعالیت میکنن شروع میکنن علیه اونها حرف زدن. در همین انقلاب خودمون مثلا علیه شهید بهشتی، علیه شهید رجایی، علیه حضرت آقا و بقیه، ببینید چقدر حرف درست میکنن، خدا رحمت کنه. خب شهید بهشتی اینا یه آدم های فوق‌العاده‌ای بودن. توی نگاه میکردم مثلا شهید بهشتی رفته توی یک جمعی که همه میگن مرگ بر بهشتی، حالا جالبم هست، توی یه جمعیه که داره صحبت میکنه تو همونجا میگن مرگ بر بهشتی، چیزی نمیگه. بعد خلقیام اومدن بیرون مثلا مسجد واستادن، از اون در همه دارن میگن مرگ بر بهشتی. بعد میان به شهید بهشتی میگن که آقا این خلقی ها اومدن همه بیرونه، شما را این در پشتی ببریم که اینها دارن میگن مرگ بر بهشتی، بالاخره شما نشنوید. شهید بهشتی میگه که من این بنده خدا این همه را اومدن بگن مرگ بر بهشتی، بذار لاقل از همین ور بریم که جلو روی خودمونم یه دوتا بگن دلشون خنک بشه دیگه. یعنی واقعیت ماجرا خیلی عجیب بوده. یا مثلا وقتی بهش میگن که اینقدر شما رو بهتون میگن مرگ بر بهشتی، یه دفعه تو این ملاقاتاتون به امام بگید، شهید بهشتی میگه قرار نیست امام سپر ما بشه، که ما قرار سپر امام بشیم، چرا بریم از امام از خودمون مایه بذاریم و اینا، بس هر چی میخوام بگن بگن. اینا افرادی هستن که واقعا استوارگام هستن. حالا امیر علیه السلام آدم فکر میکنه بعد از این باید با این مردم چگونه رفتار کنه. ببینید خیلی زیباست، حضرت هم یه استدلال مانند میاره که بالاخره اینها افرادی هستن که مخالف حقن، افرادی هستن که خودشون در گمراهی هستن، که انهو امیر علیه السلام میخواد بگه کسانی که میخواید با من همراه بشید و در برابر این ترور شخصیت مقاوم بشید و کسانی که میخواید تو مسیر علی علیه السلام استوار بمانید، این سه تا کار رو باید انجام بدید و الا نمیتوانید، یعنی تو جامعه به سمتی می روید که خود به خود شما رو از بین می برن. کسانی که می خوان با مخالفان حق بجنگن، با گمراهان بجنگن، این سه خصوصیت رو باید داشته باشن. اولیش فتقوا الله عباد الله، کسانی می توانن با علی همراه بشن که واقعا اهل تقوا باشن. تقوا هم به این معنا که حس خدا ناظری، حس این که خدا هست در همه جا وجود داشته باشد. به تعبیری در روایت امام صادق علیه السلام استش که خدا را 3 جا یاد بکن. اون موقعی که اند همک، هنگامی که میخوای تصمیمی بگیری، ببین تصمیمت خدایی هست یا نه. وقتی که میخوای حرفی بزنی، امام میفرماید خدا رو بذار سر زبونه، ببین واقعا این حرفی که میخوای بزنی خدایی هست یا نه. و همچنین وقتی که کار اجرایی دستت میفته، میخوای اموالی رو تقسیم بکنی تو خونه و بقیه جا، رو دستت هم خدا رو بذار. یعنی هم در عملتون خدایی باشید، هم در فکر و تصمیم گیریتون خدایی باشید، هم در حرف زدنتون خدایی باشید. فاتقوا الله عباد الله. اولیش اینه که کسانی میتوانن با امیر علیه السلام باشن که واقعا خدایی باشن، اگر نباشن نمیتوانن بیان. یعنی در هر حالتی این تقوا، این حس این که خدا مرا میبیند در همه حالت وجود داشته باشه. دومین راه، و فرو الالله من الله، از خدا به سوی خدا، از خدا فرار کنید. اینم خیلی نکته لطیفی هستش که امیر علیه السلام به ما یاد میده. یعنی چی فرو الالله من الله؟ یعنی عزیزان اگر میخواهید با علی همراه بشید، سعی کنید. البته اینجا 3-4 تا معنا برای فرو الالله من الله بیان کردن که من یکیشو میگم، چون حالا اونها شاید یه مقداری نیاز به کار بیشتری داشته باشه. یکیش که برای ماها راحت تره اینه که از برخی از آثار خدا به برخی از آثار دیگر او پناه ببریم، از برخی صفات خدا به برخی صفات دیگر او پناه ببریم. ببینید، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا وعف عنا وغفر لنا ورحمنا. ببینید، الکی نیاییم به خدا بگیم خدایا ما در حقیقت میتونیم، خدایا از ما امتحان سخت نکن، به ما غضب نکن، به ما خشم نکن، خدایا تو میخوای ما رو تربیت کنی؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی عیلتک. خدایا ما رو با مهربونی ادب کن، ما رو با عقوبتت ادب نکن. بالاخره تو یه راه ادبش اینه که عقوبت کنی، یه راه ادبش هم اینه که آدمو نوازش کنی. خدایا ما رو با نوازشت ادب کن. ولا تعذبنی به عقوبتک. بعد حالا این دعای امام سجاد رو نگاه کنید چقدر لطیفه. فصل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله محمد، واجعلني أسوة من قد انحزته بتجاوزك عن مسار الخاطئين. امام سجاد در دعای 39 میگه خدایا منو الگوی اونهای قرار بده که میخواستی اونها رو بزنی زمین، اما اونها رو با عفو خودت بلند کردی. خدایا تو میخوای اینجا الگو قرار بدی دیگه، میخوای بگی من این بلا رو سر صدام آوردم، این بلا رو هم سر این انسان مؤمن آوردم. خدایا منو از اونها قرار بده، ما رو از اونها الگوی اونهای قرار نده که زمین خورده هستی، اونهایی باشیم که دستمون رو گرفتی و بلند کردی. بعد و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین. خدایا تو میخوای برای برخی الگو قرار بدی که بگی ببین این گناهکار بوده چگونه سقوط کرده، منو همون الگو قرار نده، منو همونوری قرار بده. و خلصته، تو منو از اونهای قرار بده که خودت به من توفیق دادی، من رو پاک کردی که نشم جزء اونها، تو این کارو بکن. فأصبح طلیق عفوك من إثار سخطك. خدایا ما رو از اونهای قرار بده که ما بگیم ما آزاد شده ی عفو الهی هستیم، و الا با این حرف زدنمون، با این نگاه کردنمون، با این حرکت کردنمون همین الان باید خشم خدا ما رو میگیره. خدایا چرا خشمت ما رو بگیره؟ تو الگوی اونوری میخوای قرار بدی، تو باید توفیق شو بده. خب منو از اونها قرار بده. و عتیق صنعک من وثاق عدلک. خدایا مرا از الگو این گونه قرار بده، من از بند عدالت آزاد شدن به احسانت بگروم. یعنی چی؟ یعنی خدایا اگر نظام عدل تو باشه، همه ما باید الان اینجا رسوا بشیم. چرا این کارو بکن؟ چرا میخوای منو با عدلت میخوای الگو قرار بدی؟ منو با احسانت الگو قرار بده. یه جوری باشه که افراد نگاه کنن بگن این آدم اینقدر بد بود، اما ببینیم چقدر خوب شده. چرا خوب شده؟ چون خدا اینو این کار کرده. پس خدایا اینی که وفر رو الالله من الله، یعنی انسان به یک جایی برسه که واقعا لا ملجأ من الله الا الیه، برسیم به اون جایی که خدایا ما تو هر سختی، تو هر بلا، هر جایی که بود میاییم به سمت تو. اگر واقعا ببینیم که الان میخوای غضبت ما رو بگیره، ما میپناه میبریم به رحم تو، به عفو تو، به تجاوز تو، به مغفرت تو. پس دومین راهش اینه که انسانی که میخواد با علی علیه السلام باشه، در هر آن، در هر لحظه توجه بکنه به خود خدا که خدایا ما رو با عفوت، با رحمتت، با رعفتت عمل بکن، ما رو جز اونایی که بخوای بگی عدالت هم این بلا رو سرش آورده این کار قرار نده. من الان نمیدونم این چقدر راست باشه چقدر نادرست باشه و اینا. استاد ما اینطوری میگفتش، میگفتش الان ایشون خونده و من نخوندم، میگفتش همین کسروی که حالا اینطوری بالاخره کشتنش و اینا، میگفت پدر بزرگش توی مسجد یه دفعه یه فردی رو به جرم اینکه مرتد شده ورداشته بود چیکار کرده بود، سر حوض مسجد سرشو بریده بود. آخه بابا حالا مرتدم شده اینجور حد جاری کردن و اینا، همین بلا بالاخره سر نبه نتیجه خودت هم میاد دیگه. یعنی اینی که اونم تو مسجد بزنن سر همون ارتداد همونه. خدایا اینو میخوای الگوی عدل قرار بدی؟ برای این الگوها نمیخواد قرار بدی، ما رو الگویی مثل شاهرخ زرقام و اینا باشه که آدم وقتی نگاه میکنه میگه خدا چقدر قشنگ همه گناهان این رو پوشون. خدای ما رو اونا قرار بده. سومین نکته ای که امیر علیه السلام میفرماید ومزو فلذی نهجه لکم، یعنی راه مستقیم، نه افراط نه تفریط. پس ببینید علی علیه السلام سه راه میگه، یکی تقوا، دوم فرار به سوی خدا که یعنی سمت حرکت رو نشون میده، و سوم پیمودن راه مستقیم. یعنی حالا آدم که سمت حرکت رو پیدا کرد در همون مسیر نه دوچار افراط بشه نه دوچار تفریط. پس اول تقوا، دو مسیر رو در حقیقت سیر حرکت رو بدونیم، سه تو اون مسیر هم اینور و اونور نشیم، ثابت قدم بمونیم، استوار بمونیم. ومزو فلذی نهجه لکم. بعد امیر علیه السلام فرمود بلند شید، قومو بما عصبه بکم، برخیزید به آنچه که خدا شما رو این گونه بسته. یعنی همین تقوا، همین فرار به سوی خدا از اون غضب خدا، و همچنین اینکه انسان تو مسیر مستقیم ثابت قدم بماند. این ستا رو اگر انجام بدید فعلیون زامنون لفلجکم آجلن ان لم تمنحوه آجلن، علی ضمانت می کند، علی پای ضمانت نامه شما رو مهر می زند که شما قطعا در قیامت رستگار می شوید. اگرچه در این دنیا هم به اون اهدافتون نرسید، قطعا در آخرت مسیر خوبی رو پیمودید و انشاءالله هم نشین امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم بود. تبریکم عرض میکنم تولد امام حسن عسکری علیه السلام رو، امیدوارم که انشاءالله به برکت این روزها دست ما رو هم بگیرن. اللهم اینی اسألوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدا یا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدا یا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدا یا اعمال ما رو مرضی ایشان قرار بده. خدا یا ریشه این بیماری منحوس از سراسر جهان ریشه کن بفرما. خدا یا مرضای مسلمین شفای کامل عنایت بفرما. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا اموات ما، شهدای ما، شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج حسن تهرانی مقدم که این روزها سالگردش بود و روح پرفتوح حضرت امام رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب السلام.
مراسم عزاداری برقراره. فردا شب، پس فردا شب و چهارشنبه بزرگوارایی هم که میخوان بانی بشن برای مراسم عزاداری، حاج عباس در خدمتشونه.
سلام علیکم و رحمت الله.